بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حسامون رسیده بود به فصل دهم که راجع به معاد روحانی و جسمانی انسان بود. مقدماتی مطرح شد، از جمله این که به نحو کلی ما سه تا قول و سه دیدگاه در اینجا داریم. دیدگاه آن استش که معاد صرفا جسمانیه، یه دیدگاه اینه که معاد صرفا روحانیه، دیدگاه سوم که دیدگاه تحقیق هست این استش که معاد هم روحانی است و هم جسمانی. البته چنانچه پیشتر عرض کردیم، برداشتی که از ظاهر این بیان میشه مختلف هست، گوناگون هست، ولی در هر صورت همشون در این نقطه مشترکن که معادی که انسان داره هم روحانی است و هم جسمانیه. صدر المتعلین هم فرمودن همین هست، یعنی اونچه که در معاد، اونچه که معاد میکنه، اونچه که معاد هست در معاد، نفس و بدن همین انسان هستش، هم نفس هست هم بدن هستش. بهشون یکی همون نفس و بدنی که در دنیا هست، همون نفس و بدن در آخرت هست، عین هم دیگه هستن، گرچه تحولات و تقلب‌های فراوانی صورت بگیره، ولی این عینیت هم به لحاظ نفس و هم به لحاظ بدن برقراره. برای اینکه دیدگاه خودشون رو تبیین بفرمان، صدر و متعلین مبانی معمولا در آثار خودشون آوردن، اصولی رو ذکر کردن. ما برخی از اینها رو در جلسات پیش گذروندیم، مثل اینکه وجود اصیل است و تشخص به اوست و حقیقتی است تشکیکی و اشتداد پذیر که اساساً بر اساس سیلان در وجود، حرکت جوهری و به تبعش تحولات و حرکات در حوزه اعراض امکان پذیر میشه. این به عنوان یک امر و یک اصل پشت سر گذاشته شد. اصل دومی که مطرح شد این بود که همه مراحل قبلی جزو معدات مرحله بعدی هستش، ولی وقتی مرحله بعدی شکل میگیره تمام اون مراحل سابق جزو در واقع نتایج و فروع مرحله بعدی به حساب میان. خب این یک مسئله بسیار پر اهمیت هست در مسئله حرکت اشتدادی جوهری که باید توجه بهش بشه. فهم دقیق این هست خیلی از مشکلات رو برطرف میکنه و مباحث رو به نقطه دقیق میرسونه، فهم بحثای بعدی رو هم آسانتر میکنه. این اصل دومه. ایشون مثال هم زد، مثلا شما وقتی نگاه میکنید مراحل جمادی و نباتی و اینها مقدمه شکلگیری مرحله حیوانیه، ولی وقتی مرحله حیوانی شکل گرفت درسته که اون مقدمات از بین میره، مقدمات شخص مقدمات، ولی نوع اون مقدمات در قالب یک شخص دیگر به عنوان آثار و فروعات مرحله کامل تر شکل میگیره. البته خود اینجا هم در دو مرحله است، یکی مرحله در مرحله اندماج، یک مرحله در مرحله تفصیل. یعنی یه بار همه این فروع و آثار و اینها مندمجن در ذات مرحله اخیره هست، فصل اخیر هست، و در یک فضا همونا مفصل میشه. در یک فضا این همون لحظه‌ای که شما یک حقیقت متأخر دارید با آثار و لوازم، باید حکم بکنید که در اون حقیقت این شی هم وجود دارد مندمجن و بعد تفصیل یافته جزو آثار و فروعش شده. این امر دوم و اصل دوم بود که پشت سر داشتیم. اصل سومم که بیشتر گره میزنه مباحث رو به اون نگاهی که ما در خصوص مراتب و مراحل نظام هستی داریم و حالا بحثا رو سامان میده به لحاظ قوس نزول و صعود، این هستش که عوالم کلی سه عالم هستش. یکی عالم در واقع عقل هستش، بالاترین عالمه، بعدش عالم مثاله و بعدش هم عالم ماده است. هم در فضای قوس نزول این گونه است، هم در فضای قوس صعود این گونه است. لذا صدر از این بحث استفاده کرد که این نشون میده انسان در قوس صعود سه مرحله کلان پیش روی داره. تبیین میکنه که در چه مرحله ای اسم گذاشته انسان اول، انسان دوم، انسان سوم. انسان اول هم انسان طبیعی است که در عالم ماده استش با تحولات جوهری که درش هست. انسان دوم انسان مثالی برزخیه. انسان سوم انسان عقلیه. برای یه توضیح قشنگی هم مطرح فرمودن که سیر حقایق در قوس نزول هم مشابهت داره با سیر اشیا در قوس صعود، هم تباین هم داره، یعنی در واقع اختلافایی هست. در قوس نزول به نوع ابداع و اختراع بر اساس نظام حرکت و فرض کنید که تحولاتی از این دست که قوه اینجوری نیستش، بر اساس نظام ایجاد و علیته. ولی تحولات در بستر قوس صعود به حسب در واقع به نحو تدریجیه و بر اساس قوانین حرکت صورت میگیره با اون ویژگی‌هایی که درش هست. این امر سومی بود که مطرح کردیم. حالا می‌رسیم به امر چهارم. امر چهارم این هستش که چجور انسان مادامی رو که هنوز مفارقت از بدن نکرده با وجود انواع تحولات و تقلباتی که در او صورت میگیره، شما وقتی مقاطع بعدی رو با مقاطع قبلی مقایسه میکنید میگید همون بدن و همون نفس هست، و اینکه خیلی تغییر کرده و متفاوت شده، ولی میگید یک حقیقته، به دلیل اینکه اون وحدت اتصال حرکتیش حقیقت وحدانیش رو تثبیت میکنه. همین وضعیت در ادامه تحولات او در بستر قوس صعود هم هست. یعنی وقتی از عالم ماده مفارقت پیدا بکنه وارد عالم مثال هم بشه، بازم شما باید بگید که همون بدن و همون نفسه، گرچه تغییرات زیادی صورت گرفته، ولی دو تا امر وحدت او رو حفظ میکنه. یکی همین وحدت اتصالی این حرکت که این مشترک در همه حرکاته، یکی اون وحدتی هستش که رب النوع انسان داره. یعنی رب النوع انسان که از حقیقت عقلانیه و تغییر تحول درش نیست، اون موجب حفظ وحدت هویت نفوس انسان ها هستش. یعنی همه چون همه انسان ها شعاهای اون حقیقت هستن، وحدت او ثبات و وحدت انسان ها را تضمین میکنه و تأمین میکنه. بعد یه جمله هم یکی دو تا جمله مهم هم در این امر مطرح شده. یه جملهش اینه که شما اگر مثلا در ارتباط با همین مقاطع حیات انسان در دنیا در مقطع بعدی بپرسی که آیا عین مرحله قبلی است، شما هم میتونی جواب مثبت بدی هم جواب منفی. میتونی بگی عین هست، درسته. میتونی بگی نه عین نیست، پرده، درست. این خاصیت نظام حرکتی، در حرکت هر مقطع بعدی رو میتونی بگی عین مرحله قبلی، میتونی بگی غیر مرحله قبلیه. همین جور هم هست، مثلا وقتی که انسان از این دنیا رفت میتونی بگید که عین همون انسانی است که قبلنه، میتونی بگی غیر همون انسانی که قبلنه. عین اوست به چه لحاظ؟ به لحاظ این که در یه بستر حرکت همینجوری رشد کرده اومده اینجا، همونه بالاخره. غیر او هستش به چه جهت؟ به جهت این در یک مقطعی است که غیر از مقطع قبلیه. همه مقاطع به همین صرف قابل نسبت سنجیه. این یک جمله. یه جمله مهم دیگری که در اینجا وجود داره و کمتر صدرا بهش پرداخته ولی در برقی از جاها بهش تذکر داده و خیلی مهمه، ای کاش صدرا مثلا یک فصل براش اختصاص میداد، این هستش که اشتباهات زیادی هم اینجا رخ میده و سوالات زیادی هم در اینجا مطرح هست، اینه که اصلا جوهر حقیقت نفس، جوهر حقیقت نفس غیر از جوهر حقیقت عقل، حقیقت عقل که تجرد تام داره، تغییر و تحول و شدن اینا اصلا توش معنا نداره. نفس اساساً جوهری متفاوت هست، هم با چیزی که مادی صرف باشه و هم با چیزی که مجرد صرف باشه. نفس یک جوهر مستقله، ولی در این بحث ما کاملا مثل جواهر طبیعی هست. چجور جواهر طبیعی حرکت جوهری دارن چون مادی هستن، نفس هم به دلیل مادی بودنش، به دلیل ارتباطش با ماده، ارتباطش ماده مثل ارتباط دو تا جوهر مختلف با هم دیگر نیست. اگر نگاه مشار داشته باشیم ما نمیتونیم حرکت تکاملی نفس رو توضیح بدیم، ولی چون ما نگاه صدرایی بهش توجه کردیم، یعنی نفس یک حقیقت زوجهتین است، از اول که ماده بوده برای حرکت جوهری، حالا های مادی تجردی شده، دو مرحله شده. این جوهر اساساً در مسئله حرکت کاملاً حکم همین طبیعت رو داره. و این خیلی ها مثلا اشکال میگیرن که مثلا این بحثایی که مطرح میکنن در ارتباط با اینکه تو مجردات حرکت هست یا نیست، تکامل هست یا نیست، میگن خود در چطور در نفس تکامل هست، نفسی حقیقت مجرده چجوری داشت تکامل هست. صدر رو میگه به دلیل اینکه اصلا جوهر نفس با مجردات یه تفاوت اصلی داره. نسبت جوهر نفس با بدن نسبت کشتیبان با کشتی نیست، نسبت راننده با ماشین نیست. دو تا جوهر مختلف، یک جوهر مجرد مادیه. حالا ممکنه برای کسی تصور این معنا سخت بشه، ولی ایشون میگه این چنین حقیقت، یه چنین حقیقتی مثل حقایق طبیعی، مثل یعنی از یه جهتی شبیه به حقایق طبیعی، از یه جهتی شبیه به حقایق تجردی، از منظر تحولات شبیه به حقایق مادی هستش. این درش تغییر تحول روی میده. مثلا اوائل عالم نیست بعد عالم میشه، قادر نیست بعد قادر میشه. این تکاملی است که در مرحله تجردی انسان صورت میگیره، از تجرد برزخی یواش یواش به تجرد برزخی، چون هم خودش مراتب داره، میاد بالاتر تا میرسه به تجرد عقلی، مراحل تجرد عقلی رو طی میکنه، حالا مثلا فرض رو میرسه به تجرد فوق عقلی، اگر تو برخی از تعبیرات خود صدرا هم این معنا هست. یعنی بحث اینه که شما وقتی که تو بستر حرکت قرار گرفتید، حرکت همیشه به این سبکی که مراحل قبلیش هم از بین میره، درسته مراحل قبلی از بین میره و به نوع تدریجی مرحله بعد میاد، اون مرحله بعد هم بقا به اون معنا نداره، چون در حال تغییر و تحول هستش، هی اونم زائل میشه همجور علت دوام، هی میاد میره میاد میره به این سبکه. خب این چجوری ما باید شخصیت و وحدانیتش چجوری باید بگیم که بگیم یک انسانه؟ درسته؟ یه بحث اصلی این هستش که اصلا حرکت کم متصل غیرقاره، باید این تصور بکنیم، متصل غیرقار، این خودش یک جور وحدته، وحدت ناپایدار. شیئی ما داریم وحدت سیلانی داره، این وحدت رو باید تصور کنیم. اصل قضیه اینه که این وحدت یک نوع وحدت در مقابل وحدت‌های دیگر است. مثلا ما وحدت‌های پایدار داریم و مدل‌های مختلفی از وحدت داریم، این خودش یک وحدته، یعنی کاملا هویت شخصی وجودی خودش رو در مقابل موجودات دیگر نشون میده که به چه شکل هستش. حالا در ضمن این که ما یه چنین وحدت اینجا داریم، مواظب باشیم همین انسان‌ها شعاهای وجود رب و نوع انسان، یعنی رب و نوع انسان مثل یک خورشید ثابت هست که از شعاهای فراوانی آمده، هر شعاع یک انسانه، این شعاها خودشون در حال تغییر و تحولن و ثبات و ثبات و عدم تغییرش بر اساس همین چیزی که تازه گفتیم، یعنی ثبات تدریجی، یعنی ثبات در بستر حرکت دارن، عینیت در بستر حرکت دارن. ولی یه چیز دیگری هم هست با اون هستش، اینا پشت و یعنی پشت دادن به یک حقیقت واحد غیر تدریجی، یعنی یک حقیقت واحد تدریجی داریم که پشتوانش یک حقیقت واحد غیر تدریجی هستش. یعنی وحدت شخصیتی او افزونه برای اینکه در دل حرکت ملاحظه میشه، به دلیل اینکه شعاعیست از یک حقیقت ثابت لایتغیر، شما میتونید تشخصش رو و بقاش رو تصور بکنید. یعنی بقاش از دو ناحیه تصور میشه، یکی به لحاظ حرکت، یکی به لحاظ اینکه شعاعی از یک حقیقت ثابت هست. بله میکنیم دیگه، یادتون هست که در بحث چیز میگفتیم، در بحث همون بحث ماده و اینها، وقتی این مباحث مطرح میگفتیم که وحدتش چجوریه، یادتون باشه بحثی داشتیم که صور اینا دائما در حال تغییر و تحوله، چجور میتونه وحدت حیولا با این صور متحول حفظ بشه. علامه اونجا تذکر دادن در نهایه که درسته که حالا یه بحثی در حیولا هست، اونا رو کار نداریم، درسته که وحدت صورت‌هایی که پشت به پشت هم میاد برای حفظ حیولا، این وحدت چیه؟ وحدت صورت و ماه، یعنی یک وحدت لاعلتعینه و این از یک جهتی ضعیف‌تر است از وحدت حیولا، و همیشه وحدت علت باید قوی‌تر از وحدت معلول باشه. درست اینجوریه، ولی مستظهر استش به وحدت عقل فعال. توجه کردید؟ یعنی یک حقیقت واحد هستش اون پشتش که این صورت شعاع متحول اوست. بله، اون حقیق وحدت شخصی شدید عقل فعال به اضافه وحدت و ماء صورت میتونه تامین کننده یه وحدت حیولا باشه. ما همین بحث اونجا هم داشتیم، اینجا هم تقریبا همون حرف رو داره میزنه، منتها چون اونجا دستگاه رو عقل فعال میرفت، نداره عقل فعال یا رب و نوع هر مثلا جوهری، منتها تو دو دستگاه، یا مشرا یا اشرا. بر اساس نظام اشراقی که صدرام قبول کرده، ما باید عقل فعال دیگه نداریم، چون عقول ارضی داریم. بعد از عقول طولی عقول ارضی داریم، عقول ارضی داریم این رب و نوع هر موجودی. الان در موجودات دیگه هم ایشون هم اعتقاد داره که رب و نوع هر موجود وحدت او رو حفظ میکنه به سبب تحول صور. اینجا همینه، یعنی شما بعد این نفس فرضون که در حال تغییر و تحول هستش، وحدتش رو یکی بلاز همین وحدت ما تدریجی حساب میکنیم، یکی بلاز اون وحدت رب و نوعی که بالا سر انسان هست. بله؟ بله بله بله، هر صور متجدد رب و نوع داره افاضه میکنه. در باب نفس انسان، صور متجدد کی افاضه میکنه؟ رب و نوع انسان افاضه میکنه. الرابع منها، یعنی چهارمی از این امور که دیدگاه صدر و متعلین مبتنی بر اون استش، ان الانسان الواحد کزید واحدان شخصیان و این تبدلت حقیقته الجوهریه به هویتهی و این تبدلت حقیقته الجوهریه به هویته. می فرماد که به هویته ها هم بود بد نبود. می فرماد که چهارمی از این امور اینه که انسان واحد مثل زید، این یک واحد شخصیه، این یک واحد متشخصه، اگرچه حقیقت جوهریش هویتاً در حال تبدله و این تبدلت حقیقت الجوهریه به هویت ها بهتره، به هویت ها و لوازمها و اعراضها. وقتی حقیقت جوهریه به اون اصل هویتش تغییر بکنه، طبیعتاً لوازم این حقیقت جوهریه و اعراض این حقیقت جوهری هم چی میشه؟ عوض میشه. کما فی طول عمره، چنانچه در طول عمرش هم همین داستان پیش میاد. و کزل قیاس لو تبدلت صورته طبیعیه، همین این داستان عبور انسان از عالم دنیا به عالم مثلا مثال و عوالم دیگر، مثل داستان گذر انسان در مقاطع عالم ماده استش. و کزل قیاس لو تبدلت صورت و طبیعیه به صورت مثالیه او عقلیه، متبدل بشه به صورت مثالی یا عقلی. این بر اساس اون اصل قبلیه که سه تا انسان داریم، انسان بشری داریم، انسان مثالی داریم، انسان عقلی داریم. فإن الهوية الإنسانية في جميع هذه التحولات واحدتان. هویت انسانی در همه این تحولات و تقلبات و تبدیلها یک چیزه، هیه هیه به عینها، یعنی همون خودشه. چرا؟ لأنها واقعتان علی سبیل الاتصال الوحدانی تدریجی، به خاطر اینکه این تحولات به نحو اتصال یگانه تدریجی واقع میشه، یعنی به نحو همون که میگیم کم متصل ناپایدار، به نحو سیلانی. خب این رو باید کام، خیلی مهمه که ما بتوانیم وحدت یک امر متحرک و وحدت حرکت رو درک بکنیم. چون هر مرحله قبلی قوه مرحله بعدی و مرحله بعدی فعل مرحله قبلیه، اتصال قوه و فعلی با هم دیگر دارن و به نوع به تدریج همینجور جلو خواهد رفت. خب اینجا مسئله مهمی هستش که باید بهش توجه بشه. ولا عبرت به خصوصیات جوهریت و حدود وجودیت واقعت فی طریق هذه الحرکت الجوهریه، یعنی اعتنایی نیستش به اون ویژگی ها خصوصیات، یعنی اصل اون جوهر وحدانی یگانه است، گرچه هر مقطعی ویژگی های جوهری خاصی داره. ولا عبرت به خصوصیات جوهریه و حدود وجودیه که واقع میشه در طریق این حرکت جوهری. افزون بر این که یه چنین وحدتی داره، این وحدت سیلانی با وحدت ثابت عقلی که برای رب و نوع انسان هستش هم پشتیبانی میشه و تؤکد، و یعنی پشتیبانی میشه، تأکید میشه در اینجا به لحاظ وجودیه دیگه، یعنی پشتیبانی میشه. هذه الوحدت السیلانیه بالوحدت ثابتت العقلیه، تأکید میشه این وحدت سیلانی به وحدت ثابت عقلی که علتی کاند لرب نوع انسانی، بر رب نوع انسانیه. همینجوری که سوال فرمودید، این همون دقیقا مثل همون بحث هست که قبلا داشتیم، یعنی صورت متعول حالا یا عقل فعال یا رب نوع او بالا وجود داره، این دوتا وحدت هستش که سامان میده مسئله را. فإن النفس بما هي نفس، من این رو زیرش رو در واقع خط کشیدم، آدرس مستقلم بهش دادم، یعنی این در دل اون بحثای دیگر نیستش، این از جای دیگری از آثار صدر متعلینه، ولی خیلی مهمه، خیلی مهمه. صدر رو عرض کردم کمتر بهش پرداخته و الان در دوره ما مباحث نفس که مطرح میشه مقدار سوال زیاد در همین قسمت وجود داره، حلش هم همین جمله است که صدر متعلین مطرح کرده. فإن النفس بما هي نفس حکمها حکم طبیعه فی تجدد، نفس از اون جهت که نفسه، چون ایشون نفس رو یک جوهر مستقل میدونه، نسبتش رو با بدن از باب اضافه خارج از ذات نمیدونه و در واقع حقیقت نفس را یک حقیقتی میدونه که اول جسمانی و مادی بوده، بر سرکت جوهری یک حقیقت جسمانی تجردی شده، مادی تجردی شده، این گونه شده، این حقیقت کشتار شده. نفس اصلا یک جوهر خاصیه، غیر از جوهر طبیعت، غیر از جوهر عقل. در مسئله تغییر و تحول یک حالت میانه داره، یعنی از جهاتی رعایت بعد تجردی میشه، از جهاتی رعایت بعد مادی میشه. و مثل این میمونی که شما یک نقطه‌ای دارید که وصل میکنه ثبات را به تغییرات، یه چنین حالتی داره در نظام هستی، هم یه چنین حقایقی وجود دارن غیر از اون نفوس کلی، هم اینجوری هم. مثلا ما عقل کلی داریم، یه نفس کلی داریم، مثلا فرض رب نوع انسان، مثلا یک عقل کلی داریم، یک نفس کلی داریم و بعد ماده داریم، که این نفس کلی یک حقیقتی هستش که ثابت را به متغیر وصل میکنه. در همین چیزای صناعی هم یه چیزایی وجود داره، مثلا یه عضو یک مثلا وسیله نقلیه ثابته، یکیش متحرکه، این وسط یه چیزی باید باشه که بتونه هر دوتا رو به هم متصل بکنه، یعنی از یه جانب متحرک، از یه جانب ثابت، ثابت هستش، یعنی به یه گونه ویژه‌ای شکل میگیره، یه چنین حالتی داره. میگه فإن النفس بما هي نفس حکمها نفس از اونجاست که نفسه، حکم این نفس حکم طبیعت است در تجدد، یعنی تجدد جوهری ذاتی میپذیره. بله حتی تنقطع عن دار البوار و تصل الى دار القرار، تا اینکه از دار بوار یعنی بطلان و نابودی و اینا، یعنی از دار دنیا منقطع بشه و متصل به دار قرار و عالم عقل بشه. اونجا دیگه چون عقل محض میشه بنابر نگاه صدر متقدم، دیگه تغییر و تحولش فرو می نشینه. البته باز بارها عرض کردیم که در کلمات صدر مسئله عالم مثال چندان واضح نیست از حیث تغییر و تحول. خب بعد میفرماد الان مثال میزنه، میگه نگاه کنید اصلا وقتی حالا که بحث به نحو حرکت شد، شما هر مقطع بعدی رو با مقطع قبلی مقایسه بکنید، میتونید این سوال بکنید آیا عین اونه یا غیر اونه. میگه جواب به اثبات و نفی درسته، این هم میتونه بگه عین اونه هم میتونه بگه غیر اون استش. کان الجواب به طرف نفی و اثبات صحیحا، پاسخ دادن به دو طرف نفی و اثبات صحیحه. فان کل جزء من اجزاء الجوهر المتحرک زائل و شیء عینه باق غیر زائل، چون هر جزئی از اجزاء جوهر متحرک از بین میره و شیء یعنی همین جوهر عیناً باقیه و شیء او عین این شیء باقیه غیر زائل. فزید و زیدون به عینه و این تبدلت هویت الجوهریه و اعراضها و لوازمها، زید زید استش عیناً هرچند هویت جوهریش متبدل بشه و اعراض و لوازمش هم تغییر بکنه. خیلی خوب، این در واقع امر چهارمی که میباید مطرح بکنیم. امر پنجمی که مطرح میشه این استش که هر حقیقت انسانی بعد از مفارقت از بدن بر اساس همین امری که در قسمت قبل گفتیم، هر حقیقت انسانی بعد از اینکه از این بدن مفارقت پیدا کرد، اون مقطع بعدیش رو میخواییم بررسی بکنیم. ما نگفتیم که مثلا شما از دوره طفولیت شروع بکنیم، یا ما خوندیم دیگه درسته؟ بله، تو مثلا این مقاطعی که در عالم دنیا از طفولیت مثلا نوجوانی، جوانی، میانسالی، مثلا پیری، هر مقطعی به شما حساب بونیم میتونیم بررسی بونیم با مقطع قبلی. حالا ما میخواییم این مقطع بعدی که با مقطع قبلی مقایسه میکنیم، این مقطع بعدی چی باشه؟ سلام علیکم، تمام شما خوبه؟ من بله این مقطع بعدی رو که بررسی میکنیم مقطع همین برزخی مثالی باشه که میخواییم مقایسه بکنیم با مقاطع قبلی ببینیم وضعیتش چجوری هسته. خب این مقطع بعدی رو که بررسی میکنیم، اولا میبینیم یک وجود استقلالی از بدن متعارف در عالم ماده داره، این دیگه این بدن رو نداره. مثل اینکه چجور شما در سن پیری مقایسه میکنید با جوانی، بسیاری از ویژگی های جوانی رو نداره، یه وضعیت های خاص دیگر داره. کاملا به همین سبب وقتی از این عالم رفت، حالا یه وضعیتی پیدا میکنه که در قسمت های قبل نیست. البته این بر اساس یک حرکت جوهری داره صورت میگیره. این مقطع بعدی وضعیتش به چه شکل استش؟ این مقطع بعدی برای همه انسان ها داراییه، این حداقل چیزی که برای همه وجود داره، دارای تجرد برزخی مثالی هستش. برزخی مثالیه و به حسب اینجا حالا بحث مهم میشه، میگه یواش یواش باید مسئله تجسد اعمال و اینها واضح بشه و به حسب نوع اعمالی رو که تاکنون در دنیا داشته آرام آرام برای او یک هویتی داره شکل میگیره، یعنی در طول دنیا که بود اعمال و حرکات و چیزایی که داشت، همه اموری که داشت، آرام آرام برایش داره شاکله ای شکل میگیره. وقتی مفارقت از عالم بدن پیدا کرد، این حقیقت جوهر مثالی مستقل او به همراه همون
حقیقت شکل گرفته برای او هستش. به حسب استقرایی که صورت گرفته که الان میشود راجع به اینا هم بحث کرد، چهار صورت امکان تحقق برای او داره. یکی صورت ملکی، دومی صورت شیطانی، سومی صورت سبائی و چهارمی هم صورت بهیمی. میخواید این بحث باشه برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.